هست. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخواست توجه کنید به خبرها. توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، میگوید که ایالات متحده در برابر مردم افغانستان متحد بوده و در تلاشها برای کمک به رسیدگی به بحران اقتصادی در افغانستان ثابت قدم است. توماس وست به روز شنبه در توییتر رسمی خود نوشته که اعلام 150 میلیون دلار کمک امریکا با مردم افغانستان و رفع کمبود مواد غذایی، ادامه دروس کودکان افغان در مکاتب و توانمندسازی زنان و دختران افغان کمک خواهد شد. ایالات متحده امریکا در حال از کمک با مردم افغانستان خبر می دهد که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته، بحران اقتصادی و عدم مسئولیت غذایی در این کشور افزایش یافته و میلیون ها کودک افغان از آموزش محروم شدند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، می گوید که در یک سال گذشته بجز این که میزان مرگ و میر کم شده است، دیگر همه چیز منفی بوده است. آقای کرزی در مصاحبهش با ایندیا تودی که دیروز منتشر شد گفته که افغانها در حال حاضر با مشکلات بزرگ روبرو هستند. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که افغانهای باسواد هر روز وطن خود را ترک می کنند و وضعیت اقتصادی در حالت بسیار بد قرار دارد. حامد کرزی فروپاشی حکومت افغانستان را ضایعه بزرگ خوانده است. وی به اشاره به درس و کار زنان و دختران گفته است که افغانستان زمانی می تواند پیشرفت کند که دختران و پسران درس بخوانند و مردان و زنان دوش و دوش هم برای کشور خود تلاش کنند. حامد کرزی در حال سال گذشته را پر از مشکلات می داند که فردا اولین سالگرد سقوط جمهوریت به دست طالبان است. جبهه مقاومت ملی افغانستان که علیه طالبان می جنگد راهبرد خود را اعلام کرده است. این راهبرد که 34 ماده دارد دیروز در وبسایت رسمی جبهه مقاومت ملی منتشر شده است. در این راهبرد طالبان شورشیان و غاصبان قدرت خطاب شده است، واژه‌هایی که طالبان همواره برای مخالفان خود به کار می‌برند. در این راهبرد آمده است صرف نظر از اختلافات سیاسی، اجتماعی، قومی و عقیدتی، این فراخوان است برای اتحاد عام مخالفان ضد طالبان. جبهه مقاومت ملی در حال راهبرد مقاومت مسلحانه خود را اعلام میکند که فردا یک سال از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان میگذرد. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه هر گونه مقاومت مسلحانه علیه آنها در افغانستان را رد کرده است. حکومت طالبان یک هیئت به رهبری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت خود را به مسکو فرستاده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این اعلامیه این وزارت گفته که این هیئت به روز شنبه عازم مسکو شده است. در اعلامیه هدف این سفر توسعه رابط اقتصادی و سیاسی بین افغانستان و روسیه خوانده شده است. گرچه روسیه تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در یک سال گذشته رابط نزدیک با حکومت طالبان داشته است. و مقامات ایالات نیویورک در امریکا بر روز شنبه 13 اگست اعلام کردند که فرد مظنون به حمله بر سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، به تلاش قتل و حمله متهم شده و بدون ضمانت زندانی است. پلیس ایالت نیویورک در اعلامیه گفته که هادی متر 24 ساله با اتهام اقدام به قتل درجه دوم و حمله درجه دوم محاکمه شده است. جیسون اشمیت، سارنوال منطقه چاو تاکو، گفته که اداره های تنفیذ قانون ایالتی و فدرال امریکا روی این تحقیقات کار میکنند. سلمان رشدی 75 ساله، نویسنده کتاب جنجال برانگیز آیات شیطانی، صبح روز جمعه در نیویورک هدف حمله با چاقو قرار گرفت و زخمی شد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه یک ساعته دری با شما هستیم و از اینها خواهیم گفت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از خشونت توسط طالبان در تظاهرات روز گذشته زنان در کابل انتقاد کرده است. <تص-> شماری از ولایت افغانستان به شمول غزنی و میدان وردک شاهد بارندگی های شدید و سیلاب های ویرانگر بوده است. یکی از باشنده های محل می گوید
در ولسوالی جلریز در منطقه بوغم سه تن از کوچی ها شهید شدند. یک کودک، یک دختر 5 ساله و یک مرد کهنسال را آب برده است.
اداره توسعه بین المللی امریکا یا USAID 150 میلیون دلار کمک در بخش های مختلف برای افغانستان اعلام کرده است. همچنان پیام های شما را در این برنامه نیز داریم.
همین تو قیمتی است، همین تو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، مشکلات هست، ما چی کنیم؟ یک سر گندم به 340 افغانی شده.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 23 اسد 1401 خورشیدی که برابر است با 14 اگست 2022 میلادی. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از خشونت توسط طالبان در تظاهرات روز گذشته زنان در کابل انتقاد کرده است. در تظاهرات روز گذشته زنان در کابل طالبان فیرهای هوایی کرده و سه خبرنگار را برای مدت کوتاه دستگیر کردند. ریچارد بنت همچنین گفته که خبرنگاران باید طبق قوانین بین المللی حقوق بشر مورد حمایت قرار گیرند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان آنچرا که دیروز در تظاهرات تعدادی از زنان در کابل رخ داد نگران کننده خوانده است. روز گذشته شماری از زنان در شهر کابل با شعارهای کار، غذا و آزادی تظاهرات کردند. آنها گفتند که طالبان در یک سال که گذشت همه حقوق زنان و دختران افغان را سلب کردند.
نان کار آزادی، نان کار آزادی.
این زنان سپس ادعا کردند که طالبان فایرهای هوایی کرده و تظاهرات آنها را متفرق ساختند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز جنگجویان طالبان در حال فایرهای هوایی دیده می‌شوند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای در توییتر خود نوشته که طالبان علیه تظاهرات مسالمت آمیز زنان شجاع افغان از خشونت بیش از حد استفاده کردند. ریچارد بنت گفته بدرفتاری، ارعاب و تیراندازی تخطی از حقوق زنان، آزادی بیان و تجمعات سال آمیز است. از سوی دیگر گزارش‌های نیز از بدرفتاری با شماری از خبرنگاران در جریان این تظاهرات منتشر شده. بر اساس گزارش‌ها سه خبرنگار خارجی و یک همکار آنها به دلیل گزارش‌دهی از تظاهرات زنان برای مدت کوتاه توسط طالبان دستگیر و سپس آزاد شدند. انجمن مستقل خبرنگاران افغانستان گفته که در نتیجه تیراندازی طالبان دو خبرنگار افغان زخمی شدند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در اعلامیه روز گذشته خود به این موضوع هم اشاره کرده، گفته که باید بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر خبرنگاران باید مسئول باشند. صدای اعتراض زنان در شهر کابل پایتخت افغانستان دیروز یک بار دیگر در حال بلند شد که سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان نزدیک می شود. در 15 اگست سال 2021 میلادی نظام جمهوریت سقوط و طالبان وارد کابل شده حکومت موقتشان را اعلام کردند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه در گزارش تازه خود به مناسبت سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان گفتند که جامعه جهانی باید اقدامات جدی‌تری را برای تشویق طالبان به منظور رعایت اصول ابتدایی حقوق بشر اتخاذ کند.
شنیدید که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از خشونت توسط طالبان در تظاهرات روز گذشته زنان در کابل انتقاد کرده است. از شام پنج شنبه به این سو شماری از ولایت افغانستان به شمول غزنی و میدان وردک شاهد بارندگی های شدید و سیلاب های ویرانگر بوده است. به گفته وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در نتیجه این سیلاب ها 13 تن کشته و صدها منزل مسکونی، سرک های اساسی و فرعی، صدها رسم مواشی، هزاران جریب زمین زراعتی و باغ ها نیز تخریب شده است. این وزارت خواستار کمک های جامعه جهانی با قربانیان این سیلاب ها شده است. بیشتر در این گزارش.
در نتیجه سیلاب‌های اخیر در شماری از ولایات افغانستان بیش از 10 تن کشته و تعداد هم تا هنوز مفقود الاثر شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان میگوید که بیشترین بارندگی و سیلاب‌ها در بیش از 10 ولایت افغانستان صورت گرفته و در 7 ولایت خسارات جانی و هنگفت مالی را وارد کرده است. مولوی شرف الدین مسلم معین این وزارت دیروز در یک پیام ارسالی به رادیو آزادی گفت:
باید بگویم که در اثر سیلاب‌های اخیر از شام پنجشنبه به این سو 13 هموطن ما به شمول 4 زن و 5 کودک شهید شدند و 2 تن دیگر هم تا هنوز لادرک هستند.
به گفته شرف الدین مسلم در نتیجه این سیلاب‌ها صدها منزل مسکونی، سرک‌های اساسی و فرعی، صدها رسم مواشی، صدها جریب زمین زراعتی و باغ‌ها نیز تخریب شده. آقای مسلم ادعا کرده که راه‌های اساسی که در اثر سیلاب‌ها مسدود شده بود دوباره بازگشایی و کار روی سرک‌های فرعی ادامه دارد. ولایت میدان وردک هم دیروز شاهد سیلاب‌های شدید بود که در نتیجه آن 3 تن کشته شدند. صفی الله رایت، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت میدان وردک دیروز به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی جلریز در منطقه بوغم 3 تن از کوچه‌ها شهید شدند. یک کودک، یک دختر 5 ساله و یک مرد کهنسال را آب برده است.
به گفته رایت در ولسوالی سیدآباد و چک نیز ده‌ها منزل مسکونی در اثر سیلاب تخریب شده، صدها جریب زمین را آب برده و سرک بین میدان شهر و بامیان نیز تخریب و برای ترافیک مسدود شده است. روز گذشته ولایت غزنی هم صحنه سیلاب‌های شدید بود. در اعلامیه قماندانی امنیه طالبان در غزنی گفته شده که روز جمعه در 12 ولسوالی غزنی به شمول اندر، واغز، قره‌باغ و دهیک در نتیجه سیلاب‌های شدید ده‌ها خانه مسکونی، باغ‌ها، مزارع و هزاران جریب زمین زراعتی آسیب دیده است. از حدود 2 ماه به این سو بارندگی و سیلاب‌های شدید به طور وقفه‌ای در ولایت غزنی ادامه دارد. مولوی شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان گفته کمک هایی که توسط طالبان و مؤسسات خیریه با قربانیان سیلاب های اخیر شده کافی نیست و از سازمان ملل متحد خواسته تا در زمینه مساعدت با قربانیان رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان کمک کند. به گفته شرف الدین مسلم بر اساس پیشگویی اوضاع جوی امروز نیز شماری از ولایات افغانستان شاهد بارندگی ها و سیلاب های شدید خواهد بود.
شنیدید که از شام پنجشنبه به این سو شماری از ولایت افغانستان به شمول غزنی و میدان وردک شاهد بارندگی های شدید و سیلاب های ویرانگر بوده است. حکومت طالبان گزارش اخیر کارشناسان سازمان ملل متحد را در مورد وضعیت بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان رد کرده است. در این گزارش که روز جمعه به مناسبت یک سالگی تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شد، در مورد آینده تیره حقوق بشر در کشور هشدار داده شده. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بر رادیو آزادی گفت که این گزارش سازمان ملل متحد بر اساس منابع ضعیف تهیه شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گروه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه 15 اگست، نخستین سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، در گزارشی از جامعه جهانی خواستند که طالبان حاکم بر افغانستان را به احترام به اصول ابتدایی حقوق بشر تشویق کند. در این گزارش در مورد آینده تیره حقوق بشر در افغانستان هشدار داده شده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شام گذشته در صحبت با رادیو آزادی این گزارش را تکذیب کرده گفت:
سازمان ملل متحد نیز گاهی در گزارش های خود نکات ضعیف را می گیرد، نکاتی که با واقعیت همخوانی ندارد و تبدیل به بخشی از تبلیغات می شود. آرزوی ما این است که سازمان ملل متحد که یک نهاد مشهور و معتبر است، باید در گزارش ها و اعلامیه های خود بسیار دقیق باشد و حقایق را تفسیر کند، نه اینکه بر اساس حرف ها یا اظهارات ضعیف و یا از راه دور قضاوت کند و متاسفانه وضعیت را نادرست نشان
بدهد. آقای مجاهد خروج نیروهای خارجی از افغانستان و کاهش تلفات افراد ملکی را از تحولات مثبت پس از تسلط طالبان بر افغانستان خوانده گفت که حقوق بشر در افغانستان و غرب تعریف های متفاوت دارد. به گفته سخنگوی طالبان، در حال حاضر هیچ زندانی سیاسی در افغانستان وجود ندارد، محاکم فعال است و فعالیت های اقتصادی نیز جریان دارد. گرچه ذبیح الله مجاهد پذیرفت که مشکلات در زمینه اقتصاد و آموزش دختران وجود دارد، اما تأکید کرد که این مشکلات به زودی حل خواهد شد. در یک سال گذشته جامعه جهانی به طور مداوم از طالبان به دلیل به حاشیه راندن زنان و دختران از پیکر جامعه و نقض حقوق آنها انتقاد کرده است. طالبان به دلیل ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب متوسطه و لیسه ها به شدت مورد انتقاد قرار دارند. اما اینک پس از گذشت یک سال باز هم طالبان میگویند که این مشکل به زودی حل خواهد شد. تعامل جامعه جهانی با طالبان با رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، رفع ممنوعیت آموزش دختران و ایجاد یک حکومت فراگیر گره خورده. اما طالبان ادعا میکنند که حکومت آنها فراگیر است و آموزش دختران پس از تصمیم علمای دینی در پرتو شریعت اسلامی مجاز خواهد بود. ولی اینک با گذشت حدود یک سال هنوز هم طالبان، علمای دینی و رهبران آنها نتوانستند که در مورد تصمیم بگیرند.
شنیدید که حکومت طالبان گزارش اخیر گروه کارشناسان سازمان ملل متحد را در مورد وضعیت بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان رد کرده است. شماری از زنان افغان در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، در اعتراض به یک سالگی حاکمیت طالبان تجمع اعتراضی کردند. آنان در شعارهای خود خواستار به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان شدند. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره تا زمان نشر گزارش پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای اعتراض زنان افغان است که در اسلام آباد پایتخت پاکستان بلند کردند. آنان هدفشان از این گرده همایی را اعتراض به یک سال حاکمیت طالبان در افغانستان و نقض حقوق مردم این کشور به ویژه حقوق زنان و دختران افغان می دانند. فضیله غفوری یک تن از این معترضان که 15 آگوست روز سقوط افغانستان به دست طالبان را روز سیاه در تاریخ افغانستان عنوان می کند می گوید گرده همایشان اعتراض به آنچه به جنایات طالبان می خواند است. فضیله به رادیو آزادی گفت
زنان در اسلام آباد گرده هم آمدند و مظاهره را راه اندازی کردند خاطر قتل و جنایاتی که طی یک سال طالبان در افغانستان انجام دادن و سلب صلاحیت زنان دروازه مکاتب برای دختران بند است و نسل کشی در افغانستان، ترورها و قتلها. و امروز روز تاریخ سیاه و افغانستان و مردم افغانستان به خصوص بر زنان افغانستان هست.
زنان معترض در حالی در پایتخت پاکستان شعار نه به طالبان، نه به تروریست و نه به تروریست پروران سر دادند که حاکمیت طالبان در افغانستان فردا یکشنبه یک ساله می شود. فوزی وحدت، یک تن دیگر از زنان معترض اشتراک کننده در گرد همایی اسلام آباد می گوید با آنکه در یک سال گذشته جامعه جهانی زنان افغانستان را فراموش کرده و در مورد وضعیت آنان سکوت کرده، اما زنان افغانستان همچنان مبارزه خواهند کرد.
سازمان ملل به صورت کل دنیا در برابر طالبها و این گروه تروریستی خاموشی اختیار کرده و مردم تنها گذاشتن. خواهش ما همین بود که ما نباید تنها گذاشته شویم. در برابر گروه تروریستی وقتی ما مبارزه میکنیم، جامعه جهانی 20 سال طالب به عنوان تروریست شناخت، اما امروز ما را با همین گروه تروریستی مثل یک جال در یک جغرافیا تنها مانده.
هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او به پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به اعتراض زنان در پاکستان پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها اتهام‌های مشابه نسبت به خود را رد کردند و گفتند حقوق زنان را مطابق شریعت اسلامی رعایت می‌کنند، آنچه که با گذشت یک سال از حاکمیت دوبارهشان تعریف مشخصی از آن ارائه نکردند. پس از سقوط نظام جمهوری طالبان بارها متهم به دستور گرفتن از پاکستان شدند و روابط نزدیک طالبان با پاکستان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است، اما طالبان همواره موضوع دستور گرفتن از پاکستان را رد کردند. در تازه ترین مورد، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با مجله اشپیگل جرمنی گفت که بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم طرح پاکستان است، ادعایی که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آن را رد کرده است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در کنار خانه‌نشین کردن بیشتر کارمندان زن اداره های دولتی، حجاب را اجباری کردند و محدودیت های دیگر هم بر زنان وضع کردند. در یک سال اخیر سازمان ملل و سایر نهادها و کشورهای جهان بیشتر تلاش کردند با نشر و پخش اعلامیه‌ها، گزارش‌ها و سخنرانی‌ها وضعیت افغانستان و رفتار طالبان با مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران را محکوم کنند.
شنیدید که شماره زنان افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در اعتراض به یک سالگی حاکمیت طالبان تجمع اعتراضی کردند. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اولین زن سیاه پوست امریکایی که به فضا رفته می گوید آرزو دارد بر سیاره های دیگر پا بگذارد. جاسیکا واتکینز می گوید از دوران کودکی آرزوی رفتن به فضا را داشت. چند ماه می شود که او در ایستگاه فضایی به سر می برد. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
اگر شما انتخاب داشته باشید که به مهتاب بروید یا مریخ، به کدام یک می روید؟ پاسخ به این سوال برای بسیاری مردم یک تئوری است، اما برای جسیکا واتکینز یک خواست عینی و واقعی می باشد. او جزء تیم و ماموریت آرتمیس می باشد که جانشین اپولو شده. اپولو اولین ماموریتی بود که زمینه پاگذاشتن انسان را بر سطح مهتاب فراهم ساخت. جاسیکا واتکینز 34 ساله از 3 ماه به این سو در ایستگاه بین المللی فضایی به سر می برد که یکی از طولانی ترین دوره های ماموریت فضایی است. او در این مرکز بدون جاذبه در حالی که در هوا معلق است، با خبرگزاری فرانس پرس صحبت کرده و از آرزوی سفر به سیاره ها سخن می گوید.
برایم بسیار هیجانی و شورانگیز است که بتوانم جزء یک ماموریت باشم که بر یک سیاره دیگر پا بگذارم. مهم نیست که این سیاره مهتاب باشد یا مریخ.
ماموریت فضایی در نظر دارد که در کره ما مرکزی را ایجاد کند که از آنجا سفر به کره مریخ آسان شود و عضویت خانم واتکینز در این تیم راه او را به چنین سفر در آینده ها باز کرده می تواند. اولین پرواز آرتمیز برای انتقال انسان ها و ساختن این مرکز بر کره ما در اواخر ماه آگوست شروع می شود. سابقه علمی و کاری خانم واتکینز او را کاندید جدی در این سفر تاریخی می سازد. خانم واتکینز در گیترزبورگ در دامنه های واشنگتن به دنیا آمده و از آنجا به پوهنتون جیولوژی استنفورد در کالیفرنیا رفته. در لس آنجلس وقتی که برای دکترای خود کار میکرد، او بر کره مریخ متمرکز بود و در هیئتی که بالای کیوریاسیتی روور، واسطه ای که دهمین سال تحقیق آن در سطح این سیاره سرخ تکمیل شد، شامل بود. واتکینز میگوید او از دوران کودکی و نوجوانی آرزوی سفر به فضا را داشت و این آرزو را هیچگاه از سر بیرون نکرد. او به دیگران توصیه میکند که از داشتن آرزوهای بزرگ نترسند، زیرا که میداند که یک روز این آرزو به حقیقت تبدیل نخواهد شد.
اداره توسعه بین المللی امریکا یا USAID 150 میلیون دلار کمک به در بخش های مختلف برای افغانستان اعلام کرده است. از این میان 3 میلیون دلار به تقویت و حمایت از برابری جنسیتی زنان اختصاص داده شده. اداره توسعه بین المللی امریکا می گوید کمک های امریکا در بخش های حمایت از زنان در معرض خشونت، سهیم کردنشان در بخش اقتصادی خصوصی، صحت و آموزش مصرف خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که زنان و دختران افغان ادعا می کنند که در رژیم طالبان حقوقشان نقض شده و مورد تبعیض قرار گرفتند، اداره توسعه بین المللی آمریکا یا USAID 30 میلیون دلار کمک برای حمایت از آنان اعلان کرده است. بسته کمک اعلان شده از سوی USAID 150 میلیون دلار است که 80 میلیون آن برای مسئولیت قضایی و تغذیه افغانان آسیب پذیر، 40 میلیون دلار برای افزایش فرصت‌های آموزش پسران و دختران و 30 میلیون دیگر برای پیشرفت در بخش حقوق زنان اختصاص داده شده است. اداره توسعه بین‌المللی آمریکا در اعلامیه نوشته است که طالبان با سرعت تمام حقوق اساسی زنان و دختران افغان را محدود کردند. زنان و دختران خانه‌نشین شدند و برایشان اجازه کار داده نمی شود. مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم بسته است و آن زنانی که به پاهنتون می روند هم با آزار و اذیت ها روبروند. این اداره همچنان گفته که خشونت در برابر زنان و دختران افغان افزایش یافته است. در این مورد از طالبان پرسیدیم اما پاسخ ندادند. اما پیش از این گفته بودند که در حاکمیت آنان تمام حقوق زنان محفوظ است. اما اداره توسعه بین المللی آمریکا می گوید این کمک از همکاری های همیشگی ایالات متحده آمریکا به زنان و دختران افغانستان است و تعهد آنان به زنان و دختران افغان است که به خاطر حفاظت از حقوق خود مبارزه می کنند. اداره توصیه بین المللی آمریکا می گوید کمک های آمریکا در بخش های حمایت از زنان در معرض خشونت، سهم شدنشان در بخش اقتصاد خصوصی، صحت و آموزش به مصرف می رسد. اما در صورتی که طالبان متهم به نقض این حقوق زنان و دخترانند، پس این کمک ها چه تأثیری خواهد داشت؟ ترنم سعیدی یکی از فعالان حقوق زنان می گوید
هر نوع کمک و حمایت مالی و همچنین تسهیلاتی میتونه برای زنها بسیار کمک کنه، میتونه زنها را موفق تر کنه در همین مسیری که هستن و با شهامت‌تر و با جسارت‌تر گام بردارن.
اما معصومه ایوبی جهان را متهم میکند که زنان و دختران افغان را در میدان مبارزه برای حقوقشان تنها گذاشته است.
یک سال شد که دروازه‌های مکاتب برای دختران، زنان، کار برای زنان افغانستان منع شده. چرا جامعه جهانی، چرا سازمان‌های حقوق بشری صدای خود نمی‌کشه؟ چرا از حقوق زنان افغان دفاع نمی‌کنه؟ چرا همه زنان افغان را فراموش کرده؟ ما هیچ وقت نمی‌مانیم صدای ما فراموش شود، هیچ وقت نمی‌مانیم که حق ما را کسی از ما بگیره. ما بدورم که شوه حق خود می‌گیریم.
پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان و دختران حق آموزش، کار، مشارکت اجتماعی و سیاسی و کار کردن در پست‌های بلند دولتی را داشتند. اما از یک سال به این طرف بسیاری این حقوق از آنان گرفته شده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیر قمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 0042-02-21-12-46-01.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان ولایت لوگر امیتو بیکاری است، امیتو قیمتی است، امیت و برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، مشکلات هست، ما چیم چی کنیم؟ یک سر گندم به 340 افغانی شده، خدا خودش میفهمه که چی خواهد شد از این وقت.
سوادان شیر استم از کابل. 325 روز شد از بسته بودن در مکاتب برای ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند. طالبان که در این مدت مکاتب را برای ما بسته کردن نشان دهنده این است که فهم و دانش اینها خیلی پایین است و بر پیشرفت کشور تلاش نمی کنند و دختران را نمی گذارند به مکاتب. ما دختران در درس و تعلیم خود ادامه می دهیم و هیچ وقت از مبارزه دست بردار نمی شویم و این که ما را نمی گذارند به مکاتب، ما خاموش نمی باشیم و با اشعار خود و از راه های دیگر مبارزه می کنیم. و خواست ما از منحیث یک دانش آموز از طالبان این است که بیشتر از این ما را منتظر نگذارید، هر چطور در مکاتب را باید بر ما باز کنید.
نمیفهم که چرا از صنف 7 بابا تا صنف 12 اینا چرا باز نمی کنن. میگن که ما کدام میکانیزم میسازیم، یکی قسم میکانیزم است که در یک سال این نتیجه نمیده.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. گزارش از ما، قضاوت از شما. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تشکر بازم که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و خلاصه خبرها را بشنوید. توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که ایالات متحده در برابر مردم افغانستان متحد بوده و در تلاش ها برای کمک بر رسیدگی به بحران اقتصادی در افغانستان ثابت قدم است. توماس ویست به روز شنبه در توییتر رسمی خود نوشته که اعلام 150 میلیون دلار کمک امریکا با مردم افغانستان بر رفع کمبود مواد غذایی، ادامه دروس کودکان افغان در مکاتب و توانمندسازی زنان و دختران افغان کمک خواهد کرد. ایالات متحده امریکا در حال از کمک با مردم افغانستان خبر می‌دهد که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته، بحران اقتصادی و عدم مسئولیت غذایی در این کشور افزایش یافته و میلیون‌ها کودک افغان از آموزش محروم شدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که در یک سال گذشته به جز اینکه میزان مرگ و میر کم شده است، دیگر همه چیز منفی بوده است. آقای کرزی در مصاحبهش با ایندیا تودی که دیروز منتشر شد گفته که افغانها در حال حاضر با مشکلات بزرگ روبرو هستند. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که افغانهای باسواد هر روز وطن خود را ترک میکنند و وضعیت اقتصادی در حالت بسیار بد قرار دارد. حامد کرزی فروپاشی حکومت افغانستان را زایعه بزرگ خوانده است. وی به اشاره به درس و کار زنان و دختران گفته است که افغانستان زمانی میتواند پیشرفت کند که دختران و پسران درس بخوانند و مردان و زنان دوشا دوشا هم برای کشور خود تلاش کنند. حامد کرزی در حال سال گذشته را پر از مشکلات میداند که فردا اولین سالگرد سقوط جمهوریت به دست طالبان است. جبهه مقاومت ملی افغانستان که علیه طالبان می جنگد راهبرد خود را اعلام کرده است. این راهبرد که 34 ماده دارد دیروز در وبسایت رسمی جبهه مقاومت ملی منتشر شده است. در این راهبرد طالبان شورشیان و غاصبان قدرت خطاب شده است. واژه هایی که طالبان همواره برای مخالفان خود به کار می برند. در این راهبرد آمده است صرف نظر از اختلافات سیاسی، اجتماعی، قومی و عقیدتی، این فراخوان است برای اتحاد همه مخالفان ضد طالبان. جبهه مقاومت ملی در حال راهبرد مقاومت مسلحانه خود را اعلام می کند که فردا یک سال از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان می گذارد. طالبان هنوز در این مورد چیز نگفته است، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه هر گونه مقاومت مسلحانه علیه آنها در افغانستان را رد کرده است. حکومت طالبان یک هیئت به رهبری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت این گروه را به مسکو فرستاده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از اعلامیه این وزارت گفته که این هیئت به روز شنبه عازم مسکو شده است. در اعلامیه هدف این سفر توسعه روابط اقتصادی و سیاسی بین افغانستان و روسیه خوانده شده است. گرچه روسیه تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در یک سال گذشته روابط نزدیک با حکومت طالبان داشته است. و مقامات ایالت نیویورک در امریکا به روز شنبه 13 اگست اعلام کردند که فرد مظنون به حمله بر سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی به تلاش قتل و حمله متهم شده و بدون ضمانت زندانی است. پلیس ایالت نیویورک در اعلامیه گفته که هادی متر 24 ساله به اتهام اقدام به قتل درجه دوم و حمله درجه دوم محاکمه شده است. جیسون اشمیت سارنوال منطقه چاوتاکو گفته که اداره های تنفیذ قانون ایالتی و فدرال امریکا روی این تحقیقات کار میکنند. سلمان رشدی 75 ساله نویسنده کتاب جنجال برانگیز آیات شیطانی صبح روز جمعه در نیویورک هدف حمله با چاقو قرار گرفت و زخمی شد. پایان خبرها. تشکر از همراهیتان که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و صبح شما بخیر. به یکی دیگر از ساعت‌های درسی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود. مواد درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف هفتم. استاد در ساعت قبلی تاریخ در بخش سلسله تاریخی ظهور اسلام اشاره هایی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری به ما گفت و برای ما گفت که ظهور اسلام سبب تغییرات عمیق اجتماعی و فرهنگی در این جزیره شد. امروز در تاریخ صنف هفتم دو خلافت را می خوانیم. این خلافت ها عبارت از خلافت اموی و خلافت عباسی است. در این درس استاد جزئیات ظهور این دو خلافت را برای ما بیان می کند و می گوید که تفاوت ها میان این دو خلافت چی بوده و چی عوامل سبب سقوط آن شد.
ما در این درس خلافت امویان، سقوط خلافت امویان، خلافت عباسی ها و عوامل سقوط خلافت عباسی ها را مورد مطالعه قرار می دیم. خود بنیانگذار خلافت اموی حضرت معاویه فرزند ابی سفیان و نواسه حرب بود که در 15 سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمده بود. حضرت معاویه قبل از اینکه به اسلام مشرف شود یکی از دشمنای سرسخت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، ولی بعد از او ایمان آورد و با خانم و فرزندان خود به دین اسلام مشرف شد. 23 سال داشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به حیث نویسندگی وحی گرفت و به نام کاتب وحی بود و بعد از او در زمان حضرت ابوبکر برادرش لشکر شام رهبری میکرد و مقسم در زمان عمر فاروق هم اداره شام به حضرت معاویه داده شد و در زمان حضرت عثمان هم به حیث ولی شام مقرر شده بود. اما زمانی که حضرت علی کرم الله وجهه به خلافت رسید ای قبول نکرد و در جنگ های بینشان پیوست که از جمله یکیش هم جنگ صفین بود و حضرت معاویه شکست خورد، ولی بعد از او با توافق که با حضرت حسن پسر حضرت علی صورت گرفت و حضرت علی وفات کرده بود حضرت معاویه به قدرت رسید و سلسله اموی ها به وجود آمد. حضرت معاویه تقریبا 20 سال خلافت کرد و در سال 60 هجری بود که وفات نمود و یک امپراتوری بسیار بزرگی از خود به جا گذاشت که سرحدات شرقش تا هندو چین و در غرب تا فرانسه و هسپانیا می رسید. بعد از او پسرش یزید به قدرت رسید که واقعی غم‌انگیز کربلا هم در همی زمان صورت گرفت. آخرین حکمران این خاندان مروان بود و این سلسله تقریبا 132 هجری بود که اینا قلم روشان به دست عباسی ها افتید. در تای ای که قیام های صورت گرفت و موفق ترین قیام ها عبارت از قیام ابو مسلمه خراسانی بود و اموی ها تقریبا 90 سال حاکمیت کردند. عواملی که باعث سقوط خلافت اموی ها شد بغاوت های بود که در قسمت های تحت اداره اینا شروع شد. اموی ها چون مالیات بسیار زیادتر از مردم می گرفتن و او را خرج ساختن قصرها و دربار و اینا می کردن، مردم به تنگ آمده بودن و دست به یک سلسله شورش ها زدن. یکی از شورش های بسیار موفق که تانست به ضد اینا پیروز شد عبارت از شورش یا قیام ابو مسلم خراسانی بود که مردم از قسمت های مختلف به دورش جمع شدن و قیام کردن، بخصوص مردم هرات، فوشنج، بلخ و طالقان بود و تا دمشق اینا هجوم کنان رفتن تا ای که در دمشق بیرق سیای عباسی ها را به جای بیرق اموی ها بلند کردن. در می زمان بود که ابوالعباس صفا در سال 132 هجری به حیث خلیفه تعیین شد و کاکای خود عبدالله بن علی را مأمور جنگ با مروان ساخت. در جنگ مروان شکست خورد و سالی را به خاطر کشتن از او فرستادن تا ای که مروان توسط سالی به قتل رسید در قسمت بومیر مصر و به می ترتیب بود که خلافت عباسی ها آغاز شد. دولت عباسی ها تقریبا 5 قرن بالای جهان اسلام حاکمیت داشت و اولین خلیفه اینا عبارت از ابوالعباس صفا بود که در سال 132 هجری به قدرت رسید. موصوف تا سال 136 هجری به قلمرو اسلامی حکومت کرد و اسم اصلیش عبدالله بن محمد بن علی ملقب به صفا بود. عبدالله پدرش در راه مخالفت با خود اموی ها کارهای زیاد را انجام داد و بالاخره به قتل رسید و امی بود که برادرش هم زمانی که ابراهیم بود و در زمان اموی ها کشته شد ای دست به یک سلسله فعالیت های زد که تا بتونه به خلافت برسه. از جمله حوادث بسیار مهمی که بعد از ابوالعباس صفاروخ داد. او شهادت ابو مسلم خراسانی بود که با وجودی که بسیار خدمات را انجام داده بود بر عباسی ها، ولی باز هم توسط منصور کشته شد. و عواملی که در سقوط عباسی ها رول بسیار مهم داشتن امی بود که مردم به ضد اینا مخالفت کردن، و چون اینا ابو مسلم خراسانی که طرفدارای زیادی در قسمت خراسان داشت او را کشتن، از امی خاطر بود که مردم از حکومت اینا راضی نبودن. همچنان اینا به وعده هایی که کده بودن به او عمل نکردن و در مقابل رعایای خود از ظلم کار می گرفتن. و قیام های متعدد هم در این زمان بود که به ضد عباسی ها هم صورت گرفت و خلفای عباسی بی‌کفایت بودند در سیاست و در نظام، زیاد نمی‌فهمیدند، و همین باعث شد که مرکزیت خلافت اسلامی از بین بره. و زمانی که چنگیز خان به قدرت رسید، هولاکو خان مقرر کرد تا که حکومت بغداد بگیره، و به می ترتیب بود که خلافت عباسی بعد از 5 قرن به پایان رسید.
در بحث سقوط خلافت عباسی شنیدیم که مقدمه های سقوط این خلافت زمانی چیده شد که حاکمان این خلافت آزار و اذیت مردم را در پیش گرفتند و نارضایتی مردم و از سوی هم اختلافات درونی در این حاکمیت سبب شد که از هم بپاشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در سلسله مطالعه تاریخ کشورهای همسایه، استاد در ساعت درسی هفته قبلی برای ما سلسله تاریخی ایران در دو قرن را بیان کرد. امروز یک سلسله تاریخی فراتر از منطقه ما، یعنی انقلاب‌ها در اروپا را می‌خوانیم. در بحث انقلاب‌های اروپا می‌خوانیم که بزرگترین انقلاب مثبت در تاریخ این قاره انقلاب صنعتی است. در درس امروز می‌شنویم که این انقلاب سبب شد تا اروپا نخستین گام‌ها به سوی ترقی و تعالی را بردارد. در درس می‌شنویم که نخستین و بیشترین منفعت را از این انقلاب کدام کشور برد.
امروز ما میخواییم در مورد انقلاب های تاریخی و مهمی که در اروپا رخ داد بحث بکنیم. ما دو انقلاب مورد بررسی قرار میدیم، یک انقلاب صنعتی انگلستان و دیگه هم انقلاب کبیر فرانسه میباشد. انقلاب صنعتی انگلستان در قرن 18 بود، یا در نیمه دوم قرن 18 بود که رخ داد، و تحولی که در زمینه صنعت یا همچنان تغییر تحولی که در کشورهای پیشرفته غربی در عرصه به کار گرفتن از ماشین‌آلات به وجود آمد، همین را به نام انقلاب صنعتی یاد میکنه. این انقلاب ابتدا در بریتانیای کبیر یا در انگلستان آغاز شد و تا سال 1850 تانست که انگلستان به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل بکنه. البته در پیروزی این انقلاب زراعتی بسیار رول مهم داشت، به خاطر که مردم اول زراعت و مالداری خود پیشرفته ساختن، و اینا وقتی که دسترسیشان به مواد غذایی زیاد شد و مردم سیر شدن، اینا یعنی این تسهیلات یافتن که بتونن کالاهای صنعتی را خریداری بکنن و کم کم باعث پیشرفت این کشور شد. همچنان زمانی که ماشین بخار توسط جیمز وات اختراع شد، این رول بسیار مهمی را در خود انقلاب صنعتی داشت، به خاطر اینکه این ماشین زمانی که اختراع شد باعث شد تا فابریکه های زیادی ساخته شود و روش های مختلف به خاطر ذوب آهن به وجود آمد که در پیشرفت ماشین آلات رول بسیار مهمی را بازی کرد. تنها انگلستان نبود که با این انقلاب منحصر باشن، بلکه کشورهای فرانسه و آلمان هم بعد از این انقلاب تانستن که از این انقلاب بهره بگیره و به رشد صنایع خود بپردازن. انقلاب مهم دیگه که در اروپا رخ داد عبارت از انقلاب کبیر فرانسه بود و این در سال 1789 به وقوع پیوست. در اون زمان با وجود که فرانسه قبل از وقوع انقلاب از کشورهای اروپایی دیگه کده بهتر بود، اما مشخصات که حکومت فرانسه در پیش گرفته بود، مشخصات حکومتیش ظلم استبداد بود، وضع خراب اقتصادی بود که همه اوضاع باعث شد تا دانشمندایی که در اون زمان زندگی میکردن مثل مونتسکیو، ولتر، ژان ژاک روسو، دیدرو، آدام اسمیت و غیره به تحلیل و انتقاد در مورد این وضعیت بپردازن. ورشکستگی اقتصادی در زمان لویی 16 پادشاه فرانسه صورت گرفت و برای آیای خود اوقدر توجه نداشت. بعد از این کم کم مردم خیستن و با همدیگه کنگره ها تشکیل می دادن و مجلس ها را تشکیل می دادن بدون اینکه مردم از طبقات بالا دو اشتراک داشته باشه و اینا این مجلس خود به نام مجلس ملی نامگذاری کردن. اما زمانی که امی سر و صدا ایجاد شد و مقامات بالا هم کمی یعنی مخالفت کردن با این مجلس، بالاخره یک آوازه ایجاد شد که لوی 16 می خواهد که این مجلسشان منحل بکنه. بالاخره این باعث شد مردم بخیزن و دست به یک سلسله قیام ها بزنن تا که در 14 جنوری 1789 به زندان باستیل همی شورشیان و یا مردمی که بودن حمله کردن و تمام زندانیا را آزاد ساختن. این دوره بود که لوی 16 به قدرت رسیده بود و با خانمش ماری انتوانت میخواست که از فرانسه فرار کنه، ولی در می زمان بود توسط مردمی که بود ای دستگیر شد و گذاشته نشد. و این انقلاب فرانسه را به خاطر انقلاب کبیر میگن که فقط در فرانسه نی بلکه بالای تمام اروپا این تاثیرات خود گذاشته بود.
در بحث انقلاب ها در اروپا خواندیم که از این میان یکی هم انقلاب کبیر فرانسه بود که به دلیل ظلم و استبداد نظام حاکم بالای مردم، شهروندان فرانسه به کمک دانشمندانشان از طریق ایجاد تشکیلات خواست تغییر را مطرح کردند. این انقلاب به دلیل اهداف نیکی که داشت حتی سرنوشت اروپا را دیگرگون ساخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را خوش آمدید میگم. در سلسله مطالعه تاریخ افغانستان در ساعت قبلی استاد برای ما ویژگی ها و تحولات حکومت های نادرشاه و ظاهرشاه را بیان کرد. امروز فراتر از سرحدات افغانستان تاریخ دو کشور همسایه ما را میخوانیم. این دو کشور عبارت از ازبکستان و ترکمنستان است. در سلسله تاریخی این دو کشور اساس شکل گیری آن را میخوانیم. و استاد برای ما میگوید که ترکیب نفوذ و اساس تشکیل آن چگونه گذاشته شد.
درس امروز ما در مورد ازبکستان و ترکمنستان است. ابتدا در مورد ازبکستان صحبت میکنیم. ازبکستان یک کشور است که در آسیای میانه موقع داره و سرحدات مشترک با کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان داره که در نقشه شما دیده میتونین و پایتختش خود شهر تاشکند میباشه. همچنان مردم این سرزمین به زبانهای ازبکی و روسی صحبت میکنن. در ایام باستان ازبکستان در سده ششم میلادی بود که یک تعداد از اقوام ترکی که اینا کوچی ها بودن به مناطق آسیای میانه آمدن و در اینجا در قسمت فرغانه مسکن گزین شدن. همین بود که به مرور زمان این اقوام ترکی باعث شدن تا که خصوصیت مردم بومی منطقه را هم تغییر بدن و بالای اونا تاثیرات زیادی را گذاشتن. بعد از اینکه در خود ازبکستان اسلام آمد، بعد از قرن دهم میلادی سلسله هایی که در خراسان و در قسمت های افغانستان حکمرانی داشتن، این سلسله ها بالای ازبکستان هم حکمرانی میکردن که از جمله سلسله سامانی ها، غزنوی ها، سلجوقی ها، خوارزمشاهی ها و مغولان و تیموریان بودن. خود ازبکستان تقریبا به 12 ولایت و یک جمهوری خودمختار تقسیم میشه. ازبکستان یک سرزمین است که دارای معادن مس، سنگ زغال و نفت می باشه و از لحاظ معادن یک کشور غنی شمرده می شه و در صنعت هم در بخش نساجی پیشرفت های خوب داشته. در سده 19 میلادی بود که یک قسمت از ازبکستان که بخش غرب و شمالش بود توسط خانهای خوارزم و قسمت دیگیش که جنوبش بود توسط خانهای بخارا اداره می شد که بالاخره در سال 1866 میلادی بود که کلش زیر تسلط روسیه در آمد. پس از انقلاب اکتبر 1917 در شوروی، ازبکستان هم یکی از بخش‌های جماهیر سوسیالیستی شوروی شد و بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق بود که در سال 1991 ازبکستان هم به مثل کشورهای دیگه آسیایی که از روسیه استقلال خود گرفت، ای هم موفق شد استقلال سیاسی خود بگیره و حکومت اسلام کریموف در ایجا آغاز شد. کشور دیگه که ما روش بس میکنیم کشور ترکمنستان میباشه و یکی از کشورهایی است که ایم به تازگی تانسته استقلال خود از شوروی سابق بگیره. مردمش به زبان ترکمنی و روسی حرف میزنن و از خود دینشان هم عبارت از اسلام میباشه. ترکمنستان از لحاظ اقتصادی یک کشور پیشرفته حساب میشه و در تولید صنعت و تولید پنبه، نفت و گاز بسیار پیش قدم است و همچنان ای از لحاظ داشتن ذخایر گاز تقریبا 1/3 ذخایر گاز جهان این کشور دارا می باشد. ترکمنستان هم در اکتبر سال 1991 بود که استقلال سیاسی خود اعلان کرد و بعد از او تا سال 1992 بود که قانون اساسی جدیدش به تصویب رسید و این نظام جمهوری که به وجود آمد به سازمان ملل یک اعلامیه را داد و ازشان خواست که تا ترکمنستان من حیث یک کشوری که بی‌طرف باشه اعلان کنه و همی اعلامیه بود که در سال 1995 میلادی توسط مجموع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و از همین روز که تقریبا 12 دسامبر می باشه همیشه در این کشور به حیث جشن تجلیل می شه. ترکمنستان مثل دیگه کشورهای که از شوروی سابق استقلال خود گرفته بودن، اینا کشورها پیشرفته هستن و تانستن که به بازسازی خود بپردازن و در بخش معماری و هنرشان هم اینا کارهای بسیار مهم را انجام دادن و تانستن به خود سبکهای خاص را داشته باشن. بناهای مختلف مثل قصرها و بعضی از مساجد از زمانهای بسیار قدیم در این مناطق هم وجود داره.
در سلسله تاریخی ترکمنستان خواندیم که این کشور در سال 1991 با راه اندازی یک نظرسنجی استقلال خود را اعلان کرد و این استقلال ترکمنستان بعداً از سوی سازمان ملل نیز رسماً تایید و به رسمیت شناخته شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید درس‌های امروز برایتان آموزنده باشد. تا ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-12-46-01.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند، سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب برای ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه روی دست ندارند.
بیشتری از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج این همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی. Thank you.
مرهم دیدی نه